به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
شوک گرانی کالاها در روزهای اخیر، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم ایران را چگونه تحت تأثیر قرار داده است و برخوردار نبودن از حداقل‌های زندگی اکنون و آینده مردم ایران را دستخوش چه تغییراتی خواهد کرد؟ من آزاده شفیعی در برنامه چشم‌انداز با شما همراه هستم. تنها در چند روز گذشته قیمت کالاها به صورت سرسام‌آوری افزایش داشته. طبق اعلام شرکت ایران دارو به کمپلکس و مولتی ویتامین بین 13 تا 127 درصد گران شده. غذاهای رستورانی هم 40 درصد افزایش داشته. بر اساس اعلام انجمن صنایع شوینده قرار است قیمت محصولات در دو مرحله از 50 تا 80 درصد افزایش یابد. همه این اقلام در بسیاری از کشورها جزء امکانات اولیه زندگی به حساب می‌آیند و در ایران به رویاهای دست نیافتنی تبدیل شدند. همین موضوع باعث شده شهروندان در کف خیابان‌ها به دنبال مطالبات خود دست به اعتراض بزنند. اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ادامه داشته. سبک زندگی شهروندان ایرانی زیر سایه بحران اقتصادی دستخوش چه تغییراتی شده و مطالبات مردم چیست؟ این موضوعی است که با مهمانان برنامه به آن خواهیم پرداخت. پیش از گفتگو با مهمانان برنامه اجازه بدین ویدیویی ببینیم از اعتراضات مردم گلپایگان و شعاری که میدادند رو با هم بشنویم. منصوری شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر از لاهه، سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس، ایشون هم از پاریس با ما همراه شدن. خانم شجاعی، از شما شروع کنیم. شعارها رو با هم دیگه شنیدیم. این بار مردم میگن که جوانیشون هدر رفته، میگن که ناامید هستن و آینده براشون مبهم هست. اینا چی رو نشون میده؟ چرا به اینجا کشیده شده؟
در واقع این چیزی نیست که همین دیروز و امروز شروع شده باشه. این در واقع پیشینش برمیگرده به اعتراضات 96 و بعد آبان 98 و حالا در اردیبهشت 401 که هی داره فاصله زمانی اینا اندکتر میشه. البته که در این میان ما شاهد خیزش های دیگری هم بودیم، ولی اگر به صورت خیزش عمومی بخوایم بهش نگاه کنیم، در این سه مقطع ما شاهد در واقع شورش گرسنگان بودیم که این روزها خیلی تحت این عنوان نامیده شده، اما الان دیگه به نظر من یک ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها شورش گرسنگان نیست، همینطور که ما میشنویم شعارهایی بر علیه بی‌عدالتی که در واقع نتیجه عدم مدیریت درست منابع عمومی و نیز فساد حاکم بر حکومت هستش. کاملا شعارها در واقع معیشتی و سیاسیه، چرا که فقر و معیشت خودش نتیجه نبی سیاستی در واقع حکمرانی بد در یک کشور هستش. و این جنبش ها، یعنی هر سه این جنبش ها رو ما در واقع میتونه، یعنی جنبش های مدنی، اگر چنانچه با پدیده سرکوب شدید از سوی حاکمیت تا این میزان تحت تاثیر این پدیده نبودن، واقعا میشد که از اون در واقع نظریه و روش در هم تنیدگی جنبش ها یکی کردن، یعنی در واقع پیدا کردن خواستهای مشترک جنبش ها، اینها رو تبدیل کرد، ارتقا داد به یک جنبش اجتماعی، به یک جنبش مدنی. اما از نگاه من هنوز این در هم تنیدگی اتفاق نیفتاده، هرچند که ما مدیون تک تک این افراد هستیم بابت اینکه خیابان رو از آن خودشون کردن، بابت اینکه صرف نظر و بدون توجه از خطراتی که متوجه اینها هست، راه رو برای دیگر معترضان در خیابان باز میکنن.
بله آقای پیوندی، برگردیم دوباره به شعارهایی که داره داده میشه. در این اعتراضات ما ببینیم که شعارها حالا شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای رو هدف قرار میدن و از فشارهای اجتماعی شکایت میکنن، فقط بحث اقتصادی نیستش. از نظر شما این اعتراضات بیشتر اقتصادی هست یا اینکه اجتماعی یا ترفیقی از هر دوی اونها؟
من فکر میکنم که این اعتراضات حتما در واقع ریشه اقتصادی داره، برای اینکه هر باری که موضوع گرانی حاد میشه در ایران مثل سالهای گذشته، این اعتراضات در واقع این خیزش های شهری شروع میشه و گروه های مختلف به عنوان اعتراض به خیابون میان، به خصوص جوان ها که هسته اصلی این اعتراضات رو تشکیل میدن، به خصوص در این دور جدید اعتراضات. اما به نظر من اعتراضات فقط به این نیست که چرا گرانیست، برای اینکه شما الان اگر نگاه کنید در ابعاد خیلی کمتر، ما در اروپا هم داریم یه نوع گرونی رو زندگی میکنیم، در فرانسه، در آلمان، در انگلیس، در امریکا، در اکثر کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی هم یا بقیه جای دنیا هم این گرانی ها دیده میشه به خاطر همه اتفاقاتی که در ماهای گذشته افتاده. در اینجاها خب میزان تورم بسیار پایین تره، این قدرت خرید مردم با شدت کمتری کم میشه، ولی با این وجود مردم یک امید دارن و اون اینه که دولت های سر کارن یا حکومتی بر سر کار، نظامی وجود داره که پاسخگوست و به دنبال راه حل های مؤثر برای محدود کردن فشارهاست و اینی که این قدرت خرید بیش از حد کاهش پیدا نکنه. حالا اگه یه حکومتی در اینجا کارا نباشه، خب بعد از در انتخابات بعدی میبازه انتخابات را و یک گروه دیگه میاد سر کار که بتونه اوضاع رو بهتر بکنه. در ایران به نظر من اونچه که موجب استیصال میشه، موجب خشم میشه، موجب سرخوردگی عمیق جامعه میشه اینه که این دورنما و این افق وجود نداره. یعنی ما هیچ افق و دورنمایی برای تغییر در جامعه نداریم. در گذشته این دعوا بین اصلاح طلب ها و اصولگرایان بود. خب وقتی آقای رئیسی برنده انتخابا شد، گفتن الان همه سه قوه دست اصولگرایان هست و دیگه هیچ مانعی برای رفع مشکلات نیست. خود آقای رئیسی هم قولها و وعده های بسیار متعددی داده بودن، از اینکه گرانی ها را نصف بکنن، خیلی تورم را نصف بکنن و بعداً به یک رقمی برسونن، یا اینکه یک میلیون خونه بسازن، یک میلیون کار ایجاد بکنن. به سرعت و با شتاب فکر میکردن که میشه این مسائل را حل کرد، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و وضعیت مردم هر روز بدتر میشه و این وضعیت معیشتی تأثیر میذاره رو زندگی اجتماعی مردم. یعنی مردم رابطهشون با زندگی اصلا تغییر میکنه، برای اینکه اولین و مهمترین دغدغه همه امرار معاش و در واقع اینه که بتونن زندگی بخور و نمیری داشته باشن و این به این معناست که هیچ افقی برای زندگی خودشون نمیبینن و هیچ افقی هم در سطح کلان، در سطح اجتماعی برای چرخش اوضاع و به روی کار اومدن یک دولتی که کارا باشه، توانا باشه، با کیفیت باشه، فساد را بتونه باهاش مبارزه بکنه یا راه حل‌های مؤثر پیدا بکنه. اینه که ما با چنین اوضاعی روبرو هستیم و یک جامعه سرخورده، عصبانی و خشمگین و این خشم یه نوع مشروعیت داره و در واقع اینا اصالت داره و باید دید که در ما هفته‌ها و ماه آینده چه اتفاقی میفته. ولی این جامعه نمیتونه همینجور مثل در واقع انبار باروت باقی بمونه.
بله آقای غیبی، آقای پیوندی اشاره کردن به اینکه به مسئولین و اینکه به هر حال نتونستن تا الان کاری از پیش ببرن. به نظر شما آیا حکومت الان که یک دست هم شده نمیتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه یا اینکه اصلا اراده ای وجود نداره برای حل مسئله؟
بله، ابتدا اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم. خانم دکتر فرمودن شورش گرسنگان. ببینید اگر قرار بخوایم این اعتراضات رو این گونه نامگذاری بکنیم یک مقدار کم لطفی هست.
البته ایشون گفتن که اینجوری نیستش آقای غیبی.
آره چون استانها و شهرهای بسیار فقیرتر و در وضعیت حادتری وجود داره که از اونها صدایی در نمیاد. این اعتراضات ناشی از نگرانی هست، نگرانی از ابهامی که در آینده اقتصادی کشور وجود داره، نگرانی از اینکه فردا آیا درآمدها و هزینه هاشون به چه سمت و سوی خواهد رفت، و در کنار این همون بحث جوونیمون حروم شد و اون حداقل های رفاهی و اجتماعی که بعضن کم برخوردار یا نابرخوردار بودن، و نتیجه اون هم و دلیل اصلی اون هم برمیگرده به همون نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی همون عدم اعتماد مردم به دولت و به سیستم و هیچ آینده‌ای و چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینن.
خب همین عدم اعتماد که شما دارین میگین، چشم‌اندازی که دارین میگین، آیا واقعا حکومت نمیتونه، یعنی از عهده‌اش بر نمیاد، یا اینکه واقعا اصلا اراده‌ای نداره که این مسئله رو حل کنه؟
ببینید، ما اگر فرض رو بگذاریم بر اینکه آقای رئیسی و تیمش آمده اند و همه چیز رو قرار است اصلاح بکنن، یعنی فرض رو بذاریم بر ادعای خودشون، در با توجه به عمل کردشون تا امروز ما میبینیم که خب فاصله داشته بین عمل کردشون و ادعایی که داشتن. خب عوامل مختلفی در این اتفاق دخیل هست. آقای رئیسی و تیمشون برداشت بسیار ساده انگارانه از کشورداری و مدیریت اقتصاد کشور داشتن. این یک نکته. نکته بعدی اینه که ما در طول دهه های گذشته شاهد این هستیم که چه از نظر اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت، حکمرانی در نزد مردم، عمل کرده دولت ها این رو به مرور از بین برده. یک دلیل این هست و مردم همراهی نمی کنن در سیاست های بعضن اگر مثبت و تاثیرگذار هم باشه، همراهی و همدلی مردم رو دولت ندارد. در کنار این موضوع ما نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران دچار یک فساد سیستماتیک، چه در بدنه اجرایی دولت، ادارجات و تمام بخش‌ها، از شهرداری گرفته تا وزارتخونه‌ها و تمام بخش‌ها و ارکان دولت، و در طرف مقابل یک فساد نهادینه شده و روبه رشد در بخش خصوصی هستیم. ما اگر دولت به طور مثال یک کالایی رو اعلام می‌کند که گران می‌شود، بخش خصوصی همراه نیست. بخش خصوصی تا زمزمه این رو میشنود شروع به احتکار و عدم عرضه به بازار میکنه و التهاب رو بیشتر میکنه در بازار. بنابراین اگر دولتی هم بیاید که از عقلانیت و تیم حاضر و از تمام دانش و فناوری روز در بخش‌های مختلف تولید و صنعت هم برخوردار باشد و یک برنامه منظم و مدون منطقی و عقلانی در اقتصاد داشته باشد، مادامی که همراهی مردم رو به واسطه اون عدم اعتماد ندارد، مادامی که فساد سیستماتیک در بدنه اجرایی دولت و در رأس شرکت‌های خصوصی و خصولتی به طور خاص، شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن و به اسم خصوصی دارن فعالیت می‌کنن، مادامی که اینها رو ما در اقتصاد کشور داریم و در کنار اینها مسائل بین‌المللی رو
ببخشید قطع میکنم به خاطر اینکه همینجا میخوام یه سوال از شما بپرسم. شما بحث از اعتماد میکنید، ولی در همین چند سال اخیر مردم اعتماد کردن به دولت روحانی و مقادیر خیلی زیادی پول ریختن در بازار بورس، به غیر از اون سالهای قبلش در صندوقهای مختلف مالی، مؤسسات مالی ما شاهد بودیم که پولشون ریختن و پولاشون واقعا رفت. یعنی حق دارن که این بی‌اعتمادی وجود داشته باشه، درسته؟
بله عرض کردم در صحبتام، در دهه های گذشته، جمله دقیقم این بود، در دهه های گذشته عملکرد دولت ها، چه دولت آقای هاشمی چه دولت های خاتمی، آقای خاتمی که دولتش از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی آسیب زد و اون عدم اعتماد رو به دنبال داشت، چه آقای احمد نژاد و چه آقای روحانی که امیدهایی رو زنده کرده بود و تیر خلاص رو با عملکرد اقتصادی و سیاسی خودش به اعتماد عمومی مردم زد. و امروز هم آقای رئیسی با توجه به عملکردی که طی این مدت داشته و وعده هایی که داده بود از بین بردن فقر، کاهش قیمت ها، یک تک رقمی کردن تورم و بیکاری و امثال هم، وقتی مردم عملکرد رو میبینن، میبینن نه هر سال طریق از پارسال، یعنی اون تهمانده اعتمادی که به دولت داشته بودند در حال حاضر به اتمام رسیده و مردم با هر اتفاقی و با هر رفتار اقتصادی نابجای دولت واکنش نشان خواهد داد از این به بعد.
بله خانم شجاعی، آقای غیبی اشاره کردن به عدم اعتماد، به نظرم میادش که در این اعتراضات جدید، در این دوره جدید از اعتراضات، مردم ناامیدتر شدن. اینو شما چطور میبینی؟ آیا فرقی میبینی بین این اعتراضات اخیر و اعتراضات گذشته؟
بله 100%. اگر چنانچه فرقی نکنن اعتراض هایی که ما به طور دو سالانه در واقع داریم شاهدش هستیم، این یعنی اینکه به هر حال جنبش ها و خیزش ها تحول پیدا نکردن. من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم تشکر میکنم که البته توضیح دادید به آقای قیدی عزیز که من منظورم از شورش گرسنگان در واقع اون چیزی نبود که همه خواستن، گفتم اون مشهور شده به این شورش، حال آن که چیز دیگری است. این اولا. دومم که توضیح بدم که آقای قیدی من و خانم دکتر خطاب کردم، بنده اصلا همچین گریدی ندارم توی دانشگاه و خودم رو اصلا در اون حد نمیدونم، اگر هم بودم به هر حال الان دیگه گذشته. این دوتا توضیح رو بدم. و اما در مورد تفاوت‌های میان جنبش‌ها و در مورد اینکه ما نه تنها از این مردمی که الان حافظ خیابان‌ها هستند که مال ماست باید متشکر باشیم، جلوشون باید شرمنده هم باشیم. اگر ما میگیم شورش گرسنگان، شرم بر اونهایی که الان شکمشون سیره و نگاه به گرسنه ها نمی کنن. ما نگفتیم شورش کسانی که دارن تکدی می کنن، که ما گفتیم کسانی که تغییر طبقه، اگر هم بگیم گرسنگان، در حال حاضر در جنبش های اخیر، در اعتراض های خیابانی اخیر، اینها افرادی هستند که تغییر طبقه دادن. طبقه متوسط پایینی بوده که الان تبدیل شده به طبقه فقیر، استاد دانشگاهی بوده که اخراج شده، کارگری بوده که از خجالت بچه هاش خودکشی میکنه، دو تا جوون کارگر ساختمانن که خودشون پرت میکنن پایین برای اینکه نون ندارن ببرن بدن. بنابراین این نه تنها اهانت نیست، این شرمندگی اون طبقه شکم سیریه که یادش رفته که این همه گرسنه توی جهان وجود داره و به ویژه در ایران، و جلوی راندخاری و جلوی فساد و جلوی در واقع اونچه که داره میگذره نیست. اگر من بخوام نومید شدن مردم رو بگم، اشاره خواهم کرد به صحبتهای آقای پیوندی که در واقع اینطور نشون داد که چون در اروپا سیستم ها 4 سال یه بار، گاه حتی 2 سال یه بار قابل تغییر هستند و این تغییر در نظام سیاسی ایران تبدیل شده به یک جور نظام سلطنتی، اصلا قرار نیست حالا تغییر بکنه. یه شاه داریم که اسمش ولی فقیهه و تازه اگر اون شاه دو تا پارلمان، دو تا مجلس شورا و سنا داشت، این اصلا اونم نداره، این خودشه و پسرش و سپاهش. بنابراین این نظام اصلا نظام جمهوری نیست که ما انتظار تغییر داشته باشیم. این چیزهاست که مردم رو نومید میکنه. اما اتفاقی که داره میفته اینه که من باز هم میگم حکومت یاد گرفته تا حدودی که با این جنبش های بی طبقگان، در واقع اگه من بخوام بگم، با این جنبش های بی طبقگان چجوری وارد، گاهی اوقات، همیشه نه، زمان جان
اجازه بدین که اینو، چون خودش یه بحث دیگه است، اینو حتما بهش خواهیم پرداخت، ولی اجازه بدین از آقای پیوندی این سوالو بپرسم. آقای پیوندی، در شبکه‌های اجتماعی من به شخصه این اینو خیلی زیاد دیدم که بیشتر کسانی که البته جوان هم هستن میگن که قبلا آرزو هدف داشتن و الان یعنی میدویدن برای اینکه به آرزو اهدافشون برسن و الان دیگه آرزو اهدافشون فقط این هستش که زنده بمونن. چقدر این میتونه خطرناک باشه برای جامعه و چی شده که همچه اتفاق افتاده؟
بله، یعنی این نکته بسیار مهمه که شما بهش اشاره میکنیم، برای اینکه ایران باید اینا به صراحت گفت به یک جامعه بدون رویا تبدیل شده، برای اینکه داشتن رویا در این جامعه به خاطر همه این مشکلاتی که پیش میاد کم کم داره غیر ممکن میشه و پیامد این برای نسل جوان به خصوص که نسلی که باید هم آینده جامعه رو بسازه و نسلی که باید در واقع آینده خودش رو به وجود بیاره، ولی از اونجایی که همه راه‌ها رو بسته میبینه و هیچ تحول مثبتی نمیبینه، در حکومت در واقع هیچ نوع کاردانی و اون در واقع سمت و سویی که امیدوار کننده باشه، بشه گفت بعد از 5 سال، 7 سال، 10 سال دیگه الان ما فداکاری میکنیم بعدم وضعمون خوب میشه، یعنی ما الان در واقع دندون رو جگر میذاریم ولی برای 3 سال یا 5 سال آینده احتمالاً وضع اقتصادی ما خوب میشه. ما هیچ دورنمایی نداریم، یعنی وقتی به سیاست خارجی ایران نگاه میکنین، ایران داره به طرف سیاست نفت در مقابل غذا میره به احتمال زیاد، همون اتفاقی که در عراق و در لیبی افتاده بود. یعنی ما در بهترین حالتش بتونیم یه مقدار نفت بفروشیم به جاش یه مقدار مواد غذایی و دارو وارد بکنیم. یعنی جامعه‌ای که برای خوردن و زیستن فقط دیگه الان باید تلاش برای موندن و زیستن و دیگه نمیتونه پروژه های دیگه داشته باشه. برای همین هم وقتی در جامعه نظرخواهی میشه، یه نظرخواهی که چند ماه پیش در یکی از رسانه ها ایران هم بازتاب وسیع پیدا کرد، وقتی بهشون میگن که چه کار میخواهید بکنید، حدود 35% جامعه میخواد مهاجرت بکنه. یعنی شما فکرش بکنید که 35% جامعه ایران نمیخواد در ایران بمونه به خاطر همین نبودن افق تغییر، نبودن امید. و وقتی که این آمار رو برای جوانان نگاه میکنید ببینید که در بین جوانایی که رفتن دانشگاه این 55% این درصد، یعنی 55% جوانایی که تحصیل دانشگاهی کردن باید آینده این کشور رو بسازن میخوان از ایران برن به خاطر همین ناامیدی عمیقی. چیزی آقای غیبی اشاره کردن که به نظر من بسیار کلیدیه. هیچ جامعه‌ای نمیتونه بدون اعتماد جمعی وجود داشته باشه، یعنی هیچ سرمایه‌ای در یک کشور بزرگتر از این اعتماد جمعی نیست. این اعتمادی که باید به نهادها وجود داشته باشه، به قدرت مردم وجود داشته باشه و به توانایی در تغییر شرایط، در تغییر دادن شرایط، نوسازی جامعه، توسعه. این اعتماد به کلی در واقع از میان رفته و در چنین جامعه‌ای که اون وقت خیلی از رفتارهای بخش خصوصی هم که آقای غیبی گفتن معنا پیدا میکنه. یعنی وقتی که امروز هیچ کس به فکر مردم، به فکر جامعه، به کار اقتصاد نیست، یعنی احتکار میکنه، گرون میکنه، به این دلیل که هیچ کس نمیدونه فردا چی میشه، هیچ کس نمیدونه قیمت کالاها فردا چی میشه، هیچ کس نمیدونه که این حکومت قراره چه سیاستی داشته باشه. اون کسانی که در واقع سیاست اصلی رو دارن اداره میکنن امروز و بخش اقتصادی، شما میگم تیم آقای رئیسی از آقای خاندوزی گرفته تا آقای مخبر دسفولی و غیره، وقتی نگاه میکنید ببینید دوتاشون یه حرف نمیزنن حتی، یعنی دوتاشون یه نگاه به اقتصاد و به بحران ندارن، تحلیلشون از بحران یکی نیست، راه حلاشون هم در نتیجه یکی نیست. اینه که ما با یک نظام گسیختگی و با یک آشفتگی سر و کار داریم و این دلهوره مردم رو زیادتر میکنه و این بله. در واقع میشه گفتش که این بیرویا بودن جامعه ایران عمیق‌تر حس میشه توسط مردمی که در واقع در انتهای تونل هیچ نوری نمیبینن برای اینکه یه روز امیدوار باشم که وضعیت بهتر خواهد شد.
بله آقای غیبی، روزنامه‌های داخلی ادعا می‌کنن که درآمد نفتی ایران به هر حال زیاد بوده، در 3 ماه نخست سال میلادی میگن 12% افزایش داشته در همین شرایط تحریم و به 750 هزار بشکه در روز رسیده. خب اگر اینجوری اگه درآمد زیاد هستش، از اون بعد داریم می‌بینیم که خب این درآمد میره و به خیلی از بخش‌ها تعلق می‌گیره به عنوان بودجه، چرا برای به یارانه تخصیص پیدا نمیکنه؟ چرا همین درآمد با این وجود، با این درآمدی که ایران داشته، درآمدهای نفتی، چرا باز هم باید تعداد زیادی از مردم واقعا گشنه باشن؟
ببینید، ما اگر عددی که برای صادرات نفت فرمودین رو بخوایم دقیق تر بگیم، ما روزنامه کیهان رو میتونیم ملاک قرار بدیم که 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه صادرات نفت اعلام کرده همین چند هفته پیش. و نکته مهمترش اینه که اعلام کرده که تمام درآمدهای نفتی در دولت‌های رئیسی وصول شده،
یعنی از این هم بیشتر.
بله، اما وقتی ما نگاه میکنیم به اقتصاد، میبینیم که دولت آقای رئیسی که به گفته خود آقای رئیسی در دی ماه سال گذشته گفتن ما صادرات نفتمون برگشته به پیش از زمان تحریم ها، وقتی این صحبت ها رو ما میشنویم کنار هم قرار میدیم و وضعیت اقتصادی کشور رو قرار میدیم، یک علامت سوال بزرگ پیش میآید، یا اینکه راوی ها خلاف واقع گفتند، یا اینکه درآمد ها در جای دیگری هزینه میشود و اقتصاد اولویت نیست. و نشانه اون همینه که همین با توجه به این گشایشی که در صادرات نفت اشاره میکنن، دولت خدای رئیسی رکورد چاپ پول رو هم میشکنن. خب این نشان دهنده این است که درآمدهای کافی وجود نداشته، کسری‌های فراوانی وجود داره و روی آوردن به کس و به چاپ پول. این که و خروجی این ما به این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم که ما شاهد یک حکمرانی پرهزینه و پرخرج هستیم، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. ولی همین درآمدهای نفتی، یک نکته هم هست، ما اگر درآمد نفتی وجود دارد برای کشور، صرفا درآمد ارزی و اسکناس دلار نیست که بخواهد به خزانه کشور واریز بشود. ما همه امروز مجددا بحث تهاتر نفت با کالای اساسی رو داشتیم، از سال گذشته تهاتر با تولید مسکن رو شنیدیم و در بخش‌های مختلف این تهاتر بوده. آسیبی که تهاتر به اقتصاد ایران میزند اینه که فراموش نکنیم قیمت نفت هم افزایش داشته در به واسطه حمله روسیه به اوکراین، شاید افزایش قیمت نفت هم بودیم در دولت‌های رئیسی. ولی وقتی ما روی به تهاتر میاریم، مجبور هستیم به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی که گفته بود تهاتر یعنی تخفیف بیشتر و امتیاز بیشتر. حالا بخوایم صحبت‌های ایشون رو واکاوی بکنیم، یعنی چه؟ یعنی امتیاز یعنی اینکه ما بیاییم بحث کالاهایی که به ما میدهند رو چشم پوشی بکنیم از کیفیتش. تخفیف بالایی که میگیرن، کمیسیونیه که برای این تهاتر در نظر گرفته میشه که وجود دارد. در طرف مقابل ما حق انتخاب هم نداریم، کالای گران، کیفیت پایین، آنچه که به ما عرضه می شود باید از بین بیکیفیت های کالای رو انتخاب کنیم، اصطلاح درستش اگر خیلی بخوایم منصفانه نگاه کنیم. یک سری کالای درجه دوم رو برای انتخاب به ما عرضه می کنن و ما مجبور هستیم انتخاب بکنیم. هزینه هایی که اینجا هست، هزینه های دیگری که حکمرانی کشور داره در حوزه ایدئولوژی، در حوزه سیاسی در منطقه، در بخش‌های مختلف، هزینه‌هایی که وجود دارد مانع می‌شود که این درآمدهای سرشار نفتی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی سر سفره مردم احساس بشود. و یک مقدار شاید طولانی بشه صحبتم، جمله آخرم، و اینکه چشم‌اندازی که از تداوم شرایط فعلی خود دولت مردان می‌بینن، چشم‌انداز ترسناکی هست به نوعی، و مجبور هستن برای مدیریت منابع ارزی، برای مدیریت ذخایر استراتژی و بالانس کردن مصرف و موجودی کالاهای اساسی در کشور و میزان وارداتش، دست به اقدامات اینجوری بزنن که هم کنترل منابع میکنن و هم کنترل مصارف ارزی.
درسته خانم شجاعی، آقای غیبی اشاره کردن به چشم‌انداز ترسناک. اگر که چون شما میدونم که خیلی مطالعات زیادی کردید روی جنبش ها و روی اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف، اگر که این اعتراضات مردم در ایران بهشون پاسخی داده نشه، به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید چند تا سناریو محتمله بر این در واقع عدم پاسخگویی حکومت و سرکوب جامعه مدنی. من میخوام یک رابطه بین نومیدی و بیرویایی، تفاوت نومیدی و بیرویایی رو بگم. نومیدی مردم در واقع حاصل حکمرانی غلط و در واقع فساد حکومت و سرکوب، تداوم سرکوبه، اما بیرویایی مردم رو من فکر میکنم بخشش مربوط میشه به عدم عاملیت جامعه مدنی، عدم عاملیت افراد. تا زمانی که شما دارید در واقع تصمیمی میگیرید و ارادمند دارید برای تداوم یک جنبشی تلاش میکنید، خواه این جنبش یک جنبش اجتماعی شناسنامه دار باشه، مثل جنبش معلمان، مثل جنبش زنان، مثل جنبش کارگران، خواه این جنبش از جنبش بی طبقگان باشه که در واقع الان یک طیف گسترده از ایران رو شامل میشه که مطالباتی دارن که این مطالبات و خواست ها عمدتاً معیشتیه و اصلاً هم دولت پاسخگو نیست. بنابراین اون نومیدی که در واقع نتیجه رفتار حکومتیه، چه به لحاظ عدم پاسخگوییش چه به لحاظ سرکوب، طبیعتاً ما آینده خوبی پیش بینی نمی کنیم. تعداد مهاجران بالا میره، حکومت خالی میشه از تمام آنچه که تا حالا داشته، اونی که به هر حال وضع معیشتیش طوریه که بتونه خودشو برسونه به یک کشور امن باز برای ادامه تحصیل، اونی که مجبور به قاچاقچی پول بده یا جونش خوراک ماهیا و نمیدونم چیای دریای شمال میشه، یا قاچاقچی ها پولشو میدوزن تو ترکیه میمونه یا جاهای دیگه میشه، اونایی هم که میمونن خب ما داریم. خب
البته این هزینه هستش که مردم دارن پرداخت میکنن، ولی حکومت چه؟ اگه حکومت گوش نده به اعتراضات، به نظر شما چه هزینه برای حکومت خواهد داشت؟
در جامعه ای که اینجوری بشه میشه یک سیاهچال، یعنی دولت میمونه با یک سری منابع. حالا در اون سیاست بدبستون، چه اقتصادیش چه سیاسیش، دیپلماسی تعیین میکنه، مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی است که تعیین میکنه که این حکومت چجوری بمونه، تبدیل بشه به عراق، تبدیل بشه به لیبی، تبدیل بشه به سوریه. این دیگه ارادش نه دست جامعه است، چون جامعه مدنی دیگه وجود نداره. اما من باز میخوام جامعه محور حرف بزنم و بگم تا زمانی که جامعه مدنی عاملیت داره، تا زمانی که ما هنوز این گوشه و کنار، ما زنای مستندساز رو میبینیم، هنرپیشه ها رو میبینیم، جنبش معلمان رو میبینیم، جنبش کارگرها رو میبینیم، گروه گروه جنبش های زنان رو میبینیم که تو فضای سایبری، توی گروه های کوچولو، تو محفل های مطالعاتی، اهل قلم دارن کار میکنن. این نشون دهنده رویامندی این جامعه است. این جامعه، یعنی این بخش از جامعه، اگر بی رویا بود کار نمیکرد. اما من میخوام بگم رویا از عاملیت به وجود میاد. تا زمانی که تو خودت به عاملیت خودت معتقد نباشی، و این یک کار فرهنگی عمیق میخواد، این نه فقط مسئله آموزش پرورش رو بگم، مسئله تأثیر جامعه مدنی فعال مستقل و جنبش های اجتماعی فعال و رویامند در جامعه.
بله آقای پیوندی، خانم شجاعی اشاره کردن به این طبقه متوسط و اون حرکات و جامعه مدنی، ولی خب به هر حال ما داریم میبینیم که این جامعه طبقه متوسط الان به خاطر بالا بودن قیمت‌ها داره نزدیک میشه به اون طبقه بسیار پایین‌تر و دیگه الان باید برای نون شبش بجنگه و زنده بمونه. آیا این وضعیت اگر همینجوری ادامه پیدا کنه، ببینیم الان خیلی از مشکل مسائل فرهنگی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، 20 تا سینما در یک سال گذشته تغییر کاربری دارن یا منحل شدن، از اون ببینیم مردم نمیتونن حتی در کتاب بخونن، کتاب بخرن، نمایشگاه کتاب کس زیادی توشون پیدا نمیشه، این چقدر میتونه خطرناک باشه برای جامعه؟ چقدر میتونه تاثیر بذاره؟
در واقع ما همونجوری که خانم شجاعی هم اشاره کردم، شما هم دوباره تکرار کردین، در حقیقت ما با یه سقوط طبقاتی منظم تو ایران در 20 سال گذشته مواجه بودیم. یعنی طبقات تویدست به زیر خط فقر رانده شدن، گروه بزرگی تبدیل به حاشیه نشین‌های شهری شدن که صحبت از گاه 20 میلیون حاشیه نشین در ایران میشه، و طبقه متوسط به عنوان اصلی ترین نیرویی که در واقع میشه گفت طرفدار دموکراسی میتونه باشه و پشتیبان دموکراسی، پشتیبان زندگی شهری، زندگی مدرن باشه به این صورت و اهل سینما باشه، اهل کتاب باشه، اهل فعالیت‌های فرهنگی باشه، اهل ورزش باشه، یعنی تمام اون چیزایی که امروز جامعه شهری در واقع داره زندگی میکنه. این حقوق بگیران ایران چه در طبقه متوسط چه از طبقه کارگر حقوق بگیر، همه اینها در حقیقت امروز با یک سقوط طبقاتی و اقتصادی وحشتناک در واقع مواجه شدن، به طوری که قدرت خریدشون کاسته شده. مثالی که شما میتونید بزنید همین یارانه هاست. روزی که آقای احمدی نژاد 45,000 تومان خواست یارانه بده، این حدود اون موقع مثلا 11 دلار 11.5 دلار میشد. امروز 300-400,000 تومان آقای رئیسی هم همونقدره. یعنی با این فاصله زمانی، با اینکه یارانه 10 برابر شده، ولی به طور واقعی در واقع اتفاق افتاده اینه که کاهش در واقع ارزش ریال و تورم در اون حد بوده که حتی 10 برابری شدن یارانه ها در مردم هیچ شوق و ذوقی ایجاد نمی کنه، برای اینکه در مقابل افزایش قیمت ها چیزی نیست و سیاست هایی هم که دولت به اجرا میذاره به هیچ وجه دورنمای روشنی نمیذاره. برای مثال آقای غیبی مثال چاپ اسکناس دادن، یعنی کسری بودجه ما اصلی ترین و مهمترین گرفتاری و اصلی ترین دلیل تورم است، به اضافه رکود اقتصادی در کنارش و اینی که اقتصاد ما حرکت نمی کنه. در چنین شرایطی در واقع این سقوط اقتصادی گروه های مختلف اجتماعی، همه رفتن پایین تر و اون چیزی که در این میان آسیب میبینه اینه که خب غذا رو که نمیشه حذف کرد، میشه کیفیت غذا رو آورد پایین، میشه کمتر غذا خورد، میشه مثلا گوشت رو هفته یک بار کرد، ولی بالاخره باید غذا خورد، ولی میشه کتاب نخوند، میشه سینما نرفت، میشه تفریحات دیگه نداشت، میشه مثلا باشگاه نرفت، میشه برای بچهش مثلا اسباب بازی نخره. یعنی تمام اون کارهایی که جزو امروز زندگی عادی مردم دنیاست به تدریج در جامعه ایران تبدیل میشه به یک امتیاز. یعنی کتاب خوندن، سینما رفتن، اسباب بازی برای بچه خریدن، دوچرخه خریدن، تمام اینا تبدیل میشه به امتیاز یک گروه خاص و میشه گفتش که ما در واقع جامعه خواهیم داشت با یه سرخوردگی های عمیق، بدون اینکه فرهنگ اون التیامی بر زخم ها و درد ها باشه، چون در همه دنیا فرهنگ نقش التیام بخش، نقش انسجام دهنده، نقش سیمان جامعه رو بازی میکنه برای اینکه یک نوع انسجام اجتماعی به وجود بیاد، افراد هویتشون رو در اون ببینن، هویت سازی میکنه فرهنگ. تمام این نقش های فرهنگی که تولیدات فرهنگی در ایران داشتن میتونه در آینده به کلی در واقع محدود بشه و ما با جامعه سر و کار داشته باشیم که به کلی نه تنها در بعد حکومتی و نهادهای رسمیش نظام گسیخته است، بلکه در بعد فرهنگی و هویتی هم دچار همین سرگشتگی هویتی و سقوط
میشه. بعد اقتصادیش هم با توجه به اینکه زمانم کم هستش از آقای غیبی بپرسیم، بعد اقتصادی چه خواهد بود؟ اینکه مردم متوسط حتی الان خیلی از فعالیت‌های فرهنگیشون رو دارن کم میکنن تا به غذا برسن، این چه از لحاظ اقتصادی چه تأثیر خواهد داشت؟
این اتفاق زائده اقتصاد هست، یعنی یکی از آثار ناسواب حکمرانی ناصحیح در اقتصاد همین عدم و کاهش دسترسی افراد جامعه در سطوح مختلف به بهداشت، درمان، آموزش، تفریح و امثال اینها هست. اما و نکته تأسف‌بار این هست که این روند در آینده شتاب بیشتری به خودش میگیره و افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های آتی رخ میده باعث به صفر رساندن این دسترسی ها و برخورداری ها در بخش عظیمی از جامعه میشه و این یک نقطه تأسف‌بار ابزاری هست که میشه بهش اشاره کرد. حالا چرا افزایش قیمت به قول دولت مردان که قرار بود همین 4-5 قلم کالای اساسی گران بشه و دیگر اتفاقی در حوزه قیمت ها رخ ندهد؟ اگر بخوایم منطقی نگاه بکنیم و بر اساس جداول بودجه سال جاری اقتصاد ایران رو بررسی کنیم، ما در نقطه ایستاده ایم که فعلا نان سنتی و دارو ارز 4200 تومانی دریافت می کنند و بر اساس تکلیف بودجه باید حذف بشود. اگر نان سنتی امسال حذف نشود، سال آینده قطعا ارز 4200 تومانیش حذف می شود. دارو همین امسال از شمول دریافت ارز 4200 تومانی خارج می شود. در فراموش نکنیم تا همین امروز هم شاید افزایش شدید قیمت دارو و درمان هست.
خب آقای قیبی، سوال همینجاست به کجا کشیده میشه؟ اگه وضع همینجوری ادامه پیدا کنه که داره ادامه پیدا میکنه، واقعا به کجا کشیده میشه؟
ببینید، این برمیگرده به آستانه و تاباوری مردم. همین الان بخشی از مردم از اون آستانه تحملشون عبور کرده و باز تاکید میکنم به واسطه عدم اعتمادی که به دولت و دولت مردان و صحبت‌های دولت مردان دارن، هیچ امیدی نمیبینن و به خیابان کشانده شده اند. این برمیگرده، ارتباط مستقیم با آستانه تاباوری مردم داره. بخشی که الان ترس از آینده دارن در خیابان هستن، بخش دیگری با از دست دادن داشته هاشون به خیابان کشانده خواهند شد.
اجازه بدی از خانم شجاعی بپرسم. آقای قیبی، خیلی زمان کوتاه هستش. خانم شجاعی، آقای قیبی اشاره کردن به آستانه تحمل مردم. بیشتر کسانی که در اعتراضات هستن، ما میدونیم که جوان هستن، خودشون رو مقایسه میکنن با کشورهای دیگه، امکانات میخوان، به اینترنت دسترسی دارن، شبکه‌های اجتماعی در دستشونه، آگاهن. آیا به نظر شما به کجا کشیده میشه این آستانه تحمل جوانان اگر تموم بشه؟
خب طبیعتاً هرچی دیرتر پاسخگو باشه حکومت به مطالبات این جوونا، حرکت‌ها رادیکال‌تر میشه، حرکت‌ها در واقع تندتر میشه، حرکت‌ها یعنی واقعاً دیگه آره تموم میشه. اتفاقاً من اون بخش صحبتم که قسمت اولو گفتم که سرکوب و نمیدونم اینها باعث نومیدی میشه و جامعه خالی میشه از جامعه مدنی و افراد به هر حال اونهایی که زندگی فرهنگی داشتن تو زیر ساخت‌های فرهنگی سهیم بودن تو ایجاد زیر ساخت‌ها، خب حکومت میشه مثلا دست این که بالاخره جهان دربارش تصمیم بگیره، نفتشو کی ببره، نونشو کی ببره، منبعشو کی ببره، تموم میشه. اما اگر چنانچه جامعه مدنی بتونه در واقع خودشو تقویت کنه، حالا خواه با در واقع رویاسازی‌های سیاسی اجتماعی، خواه با حمایت‌های نهادهای بین‌المللی، حقوق بشری، ایرانی های اپوزیسیون خارج کشور که تا به حال خط قرمز و لولو خورخوره بودن، هم برای یعنی در واقع خیلی ها اینجوری ساخته شدن، نه اگر اینا دست به دست هم بدن جامعه بله. مدنی
فعال. ممنونم خانم شجاعی، متاسفانه زمانمون تموم شد. ممنونم از شما منصوری شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، که از لاهه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه که از پاریس، و رضا قیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از تهران با ما همراه بودیم. و ممنون از شما که بیننده چشم انداز امشب بودین. این برنامه رو میتونین علاوه بر وبسایت ایران اینترنشنال در رسانه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و توییتر هم ببینید.